خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و تندالیز فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوسا.
به
سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین. ها تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا من لب سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشینم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
ساختن مزه‌های تحسین برانگیز یک هنره. رام سالهاست مزه خوشمزه روانی خونه ها کرده. یکی از اونا مایونز محرومی که لذت خوردن انواع رو دوچندان میکنه و هنر شما رو به رخ میکشه. اعتماد 50 ساله شما به مایونز محرومشون داده که هیچ چیز مایونز محروم نمیشه.
محروم خوشمزه و خوشنام.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوم یه من تاپه. مهارو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسات دیگه بور نمیشن. تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه این زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
قدم زنان روانم همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم، کسی که شد حسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو
قرار آسمانی است به خانه می کشانی است پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو
سوار ماه و آب آینه است ببین خیرم و شکوه چشمگیر تو
به سویه صدای سر دوباره کوچ میکنم از این سکوت یخ زده به سوی گرسیر تو
قرار آسمانیم به خانه می کشانیم پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو
قرار آسمانیم به خانه می کشانیم پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو
هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه 29 اردیبهشت 1398 13 رمضان 1440 هجری قمری خوش اومدین به قرار آسمانی سلام سلام و احترام و ادب رفقای شنونده حال دلتون چطوره؟ چه خبر از روز و روزگار؟ جان خودتون نگین حالا بابا تو این گرونی ها چه حالی چه احوالی ولمون کن تو هم نفس جای گرم باشه اینو نگیم دیگه حالا قصه بخوریم یا نخوریم اینه خلاصه دیگه هر کی هستین از هر کجا مسلمون غیر مسلمون روزدار روزندار ایرانی غیر ایرانی دهکای پایین دهکای بالا موتور سوار شاسی بلند سوار اینجا دیگه همه مهمونه لطف و کرم پروردگاریم سلام و احترام ما رو بپذیریم بهانه همکلامی ما امروز این سواله تا حالا کسی آبروی شما رو خریده؟ میتونین ماجرا رو خیلی کوتاه برامون بگین؟ مثلا یه شرایطی آدم یه وقتایی توش گیر میکنه شرایطی که مثلا قسطای آدم عقب افتاده چکی پاس نشده یا اتهامی به آدم زده شده یا شرمندگی پیش خانواده است و یا حالا هر اتفاق دیگه ای تو شرایط مختلف کی آبروی ما رو خریده حالا برای خود منم اتفاق افتاده اگه رسیدیم میگم 224486 اول برنامه سوتی دیده ما الان حسین باز چپ چپ نگاه میکنه 224486 225009 شماره تلفون هامون از 3900 هم شماره پیامکمون
قراری است میان عبد و معبود قراری است میان خالق و مخلوق در بهاری ترین لحظه های نیاز و اجابت در این قرار آسمانی
ابرا بگو که ببارن عاشقا روز دارن به مهتاب بگو که به تابه جشنه بگو پاشه نظر به خوابه
این صدای دعوت به مهمانی است در قرار عاشقانه ای به وقت
قرار آسمانی
یه ماه آسمان پر از فرشته است پر از مناجاتای نانوشته است تو قلبمون یه سفره سفیده تو دستمون نظری عاشقشته افطاری آسمونم نونش یه لقمه خورشید برشته است ایشالله روزه هامونم قبوله ایشالله روزه هامونم قبوله
ایشالله که روزه هامون قبوله. اگه تهران صدای ما رو میشنوید 45 دقیقه و 40 ثانیه مونده به وقت اذان مغرب به افق تهران که امروز ساعت 20 و 26 دقیقه است، یعنی 26 دقیقه بعد از ساعت 8. زاهدان هم حدود 7 8 دقیقه است که اذان مغرب شده و مردم محترمشون مشغول خوردن افطاری و نماز مغرب و عشا هستند. سوال ما امروز این بود، بهانه این که با هم دیگه بخوایم گفتگو بکنیم این بود که تا حالا کسی آبروی شما رو خریده و ماجرا چی هست؟ در فرصت کوتاهی برامون حالا توی پیامک یا توی تلفن بفرمایید. 19:40 نه دیگه، الان تقریبا 41 دقیقه است. قرار آسمانی رو میشنوید.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرست.
محمد فرستاده خدا مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیام اطاعت کند خدا را اطاعت کند،
خدا و فرشتگانش،
خدا و فرشتگانش بر پیام بر درود می‌فرستند.
اللهم صل على محمد و آل محمد،
خدا و فرشتگانش بر پیام بر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی،
ای کسانی که ایمان آوردید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما،
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد. امروز که روز 13 ماه رمضان هست یه سری بزنیم به جزء 13 قرآن کریم، صفحه 252 سوره مبارکه رعد، از آیه 21 مد نظرم هم 20 و از آیه بهتر بگم 19، چون بحث اولوالالباب مطرح میشه، این نمایه تذکر اولوالالباب که خردمندان، حالا البته اینا ترجمه های دقیق صاحب خرد، ولی خب حالا دیگه زیغ کلام، زیغ واژه است دیگه. حالا اولوالالباب چه کسن؟ آیه 20 میفهمد که الذین یوفون به عهد الله، اونایی که به عهد خدا وفا میکنن، ولا ینقضون المیثاق، عهد شکنم نیستن، و الذین یصلون ما امر الله به، اون چیزایی که خدا بهش دستور داده به اونها میپیوندند. حالا مثلا بعضیا گفتن که اینجا مقصود صله رحم هست، اخلاق حسنه و از این جور چیزا. حالا من میخوام برسم به این ویژگی ها رو در مورد اولو الالباب خداوند میفرماید، اونهایی که صبر و ابتغاء وجه ربهم، اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم، اهل انفاقن، اهل نمازن. یکی از ویژگی های مهمشون، ویژگی های خردمندانی که عاقبت به خیرن، چون آخر آیه میفرماید اولئک لهم عقبت دار، عاقبت به خیر مال ایناست. اینا ویژگیشون چیه؟ و یدرعون بالحسنه السیئه، بدی رو با خوبی جواب میدن. این که ما در مقابل بدی دیگران بدی بکنیم، در مقابل خوبی دیگران خوبی بکنیم، خیلی شاید مثلا مناسب شأن انسانی ما نباشه. به عبارتی حالا حداقل اخلاق گفتن اینه که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آنچه برای این نیادی حداقل اخلاقه، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. اما این که به یه مرحله اخلاق، مرحله بالاترش اینه دیگه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند به عدل و احسان تو حوزه اخلاق، این عدل و احسان اینجوری میشه، عدل میشه همین گزاره قانون طلایی اخلاق که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و برعکسش. اما یه مرحله بالاترش اینه که برای اون کسی که به تو بدی میکنه به او خوبی کنی. این دیگه مرحله بالاترش. حالا یه جایی توی سوره مبارک فرقان قرآن میفرماید که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آدمای نادون وقتی مثلا اذیتشون میکنن یا مثلا حرف نامربوطی میزنن با سلام و سلامتی جواب میدن، دیگه بر نمیگردن، مثلا میگه آقا به من گفتی فلانه، خودتی مثلا جد آبادت. از این چیزا دیدیم مثلا یه وقتایی تو خیابون دعوایی پیش میاد، درگیری پیش میاد، مثلا به ازای یه ناسزایی که یه نفر یه چیزی میگه و حرف مثلا درستی نیست، تمام جد آبادشو خلاصه مورد مرحمت قرار میده به همین ترتیب دیگه. خب این واقعا زیاده روی. حالا دیگه خیلی هم دیگه بخوایم مثلا آدم عصبانی باشیم، حریمش اینه که آقا یه نفر به تو بد گفت و با خودش برخورد کن دیگه. حالا مثلا به والدین و اعضای خانواده و اینا دیگه زیاده روی کردنه در دعواست. اینا حالا حد اقلاشه. مرحله بالاتر از که یه مرحله از کرامت اخلاقی محسوب میشه اینه که باید رعون بالحسنت السیئه، یعنی در مقابل عمل بد، در مقابل سیئه عذرخواهی میکنن، در مقابل سیئه حسنه انجام میدن. حالا این سیئه ممکنه مال خودشون باشه، یعنی این که خودشون یه کار بدی میکنن در قبال اون کار بدی که انجام میدن. طبق روایت پیغمبر میفرماید که اگه کار بدی انجام دادین بعدش یه کار خوبی انجام بدین که اثر اون از بین ببره، چون اثر میذاره تو باطن آدم. یا در مقابل کار بد دیگران، اگر دیگری در حق ما کار بدی کرد، حالمونو گرفت، حقمونو خورد، نمیدونم اذیتمون کرد، حالا یه بخشایش که مثلا احقاق حق اونا بماند، یه بخشایش هم دیگه اصلا مال حوزه اخلاقه دیگه، مثلا مالی و این حرفا نیست، در قبال اونها هم نمیگه فقط گذشت کنین، بلکه یه مرحله بالاتر اصلا احسان کنین. از یکی از بزرگ نکته آخرم این باشه، از یکی از بزرگان اخلاق تو شنیدم، خیلی حرف عالی بود، میفرمودن که با سیئه مبارزه کنید نه با مسیء، یعنی با کار زشت مقابله کنه نه با اون کسی که به کار زشت گرفتاره. به هر حال این خیلی نکته کلیدیه توی بحث امر معروف نهی از منکر. اگه به کار زشتیه، کار ناپسندیه، کار ناجوریه، منکری انجام میده، با منکر مقابله کنید، با منکر مبارزه کنید. من نمیگم، اون استاده میگفت با منکر مبارزه کنید نه با کسی که، یعنی اون آدمه که با خود اون آدمه مثل یه آدم مریض بمونه دیگه. مثلا ما اگه بخوایم میریم با ویروس ها مبارزه میکنیم، نمیریم که مریض رو بگیری بزنیم که مثلا حالا بیماریش برطرف بشه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه و انشالله ما رو از این عاقبت به خیرهایی که تو سوره مبارکه رعد اومده قرار بده.
الله هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق.
او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده.
او الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله،
آن را بر همه ادیان پیروز کند.
بالهدى ودین الحق.
هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله.
و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد.
و کفا بالله شهیدا.
و کفا بالله شهیدا.
شمایی که این روزا طعم خوندن قرآن، طعم شیرین خوندن قرآن رو میچشین، ما هم دعا بکنین. خیلی حال خوبی داره. حالا بعضی قرآن و این ختم قرآن رو با ترتیل انجام میدن، مثلا دیدین تلویزیون دیگه، مثلا شبکه‌های مختلف ترتیل یه جز داره. بعضی از رفقای ما هستن، حالا ختم قرآن نمیکنن ولی دیدم مثلا یه تلاوت رو میشینن 50 بار گوش میکنن، اینقدر حال میکنن با تلاوت قرآن، در حالی که ساعت 19:50 است، یعنی 7 دقیقه مونده به 8. الان مشهدم، نه مشهد 4 دقیقه مونده که افطار بشه، کرمان همین الان اذانش داره پخش میشه، یزد 4 دقیقه دیگه، بجنورد 7 دقیقه دیگه، شیراز 6 دقیقه دیگه، یاسوج 12 دقیقه دیگه، بوشهر هم 12 دقیقه دیگه، تهران 26 دقیقه دیگه، نه تهران بیشتر 36 دقیقه دیگه، تهران 36 دقیقه دیگه اذان مغرب و افق تهران خواهد بود. ترجمه ادبی دعای روز 13 ماه مبارک رمضان رو بشنویم با صدای هشت همایی.
مهربانترین، در این روز عزیز از ماه عزیز بندگی مرا پاک کن، پاک از همه آلودگی های ظاهر و باطن، پاک از همه خبائث درون و برون. عاشق‌ترین، در کام جان من جرعه های شکیبایی بریز، کاسه صبرم را وسعت ببخش. توفیق بده تا در برابر آنچه در تقدیرم نوشته ای شکیبایی کنم، در انبان روزی توفیق پرهیزکاری و همنشینی با نیکان را قرار ده. به یاریت ای روشنی چشم مستمندان.
سوال ما امروز از شما این بود که شده کسی آبروی شما رو بخره و از یه گرفتاری نجاتمون بده که آبرومون توی اون شرایط توی اون ماجرا در خطر بوده. 3900 هم شماره پیامکمون هست. یه بزرگواری نوید خدا رو شکر تاکنون آبروم در خطر نبوده که بخوان بخرن، ولی آبروی خیلی ها رو خریدم و پشیمانم کردن. ای کاش نمیخرید. نگو آقا اینو دیگه، کیا از کرمانشاه. حالا اگه اون قدر شما با خدا معامله کردی برادر من، حالا من البته در جایگاهی نیستم که بگم چی درسته چی غلطه، ولی دیگه حالا زحمت کشیدی این همه کار خوب کردی، دم شما گرم. یه ارتباطمون مثل که برقرار با کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمد فرخی. حاج آقا سلام، عصرتون بخیر باشه، نماز روزتون.
سلام علیکم و رحمت الله، عصر شما هم بخیر، امیدوارم که توفیقاتون رو دستون
زنده باشین.
از عزت دارم خدمت شنوندگان عزیزی که و شما در این لحظات ملکوتی همراهی میکنه.
زنده باشین، سایت مستدام باشین انشالله.
محبت دارید.
حجت الاسلام و المسلمین محمد فرخی، چرا اینجوری میگم، محمد فرخی پژوهشگر علوم دینی هستن. حاج آقا یه سوال تاریخی اجتماعی دینی اعتقادی میخوام بپرسم.
قبل از اینکه سوال تون مطرح کنی عرض کنم که دعا کنین من حج مشرف بشم، راستسکی بشم حاج آقا.
آها ما این عادت عرفی ماست، عادت عرفی ماست کلن به روحانیون میگیم حاج آقا.
و در ضمن حجت الاسلام و المسلمین قرآن و امام زمانه که حجت بر اسلام هستن. حجت بر
حاج آقا من دارم عرفی صحبت، سخت نکنین دیگه.
باشه باشه،
حالا دیگه عرفن اینجوری
میگه. من عضو کوچکی از این جامعه دینی هستم که انشاءالله بتونم به وظیفه‌ام عمل کنم.
یه بار به یکی از علما داشتیم صحبت میکردیم، حال احوال میکردیم، مثلا ما گفتیم حاج آقا احوال چطور، شروع کرد فلسفی تو در مورد بابا حالی که حال تو داریم میپرسیم.
حالم خوبه، ممنونم، خدا حفظت کنه.
زنده باشی. ایام میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام نزدیکه، ما می‌خوایم گفتگو رو ببریم به اون سمت و امروز از شما سوال بپرسیم که اولا این تحلیل منو قبول دارین یا نه، و اگر درسته راجع بهش توضیح بدین و علتیابی کنین. امام حسن مجتبی علیه السلام توی زندگی‌های توی سبک زندگی اسلامی ما خیلی دار حضور جدی نداره.
بله.
و ما مثلا بیشترین دغدغه هایی که در مورد امام حسن مجتبی هست مثلا شاید اینه که بر سر مزارشون مثلا شمع و چراغی باشه و گنبد و بارگاهی باشه، انگار دیگه مثلا بعدش خیالمون راحت میشه. ولی سبک زندگی ایشون و نوع مراودات اجتماعیشون انگار خیلی مثلا در حد حفظ شعائر ما به این توجه میکنیم.
بله.
اولا این بفرمایید این تحلیل رو اصلا قبول دارید یا خیر، و اگر مایلید علتیابی کنید.
بله، حقیقتا هم باید بگیم به یک نحوی اجحاف در حق بزرگان و معصومین، از جمله امام حسن علیه السلام که ایشون رو قریب مدینه میدونن، ولی حقیقت قربتش اینه که ما ایشون رو به عنوان امام در فضای رسمی زندگیمون ازشون الگو پذیری نمی کنیم، وگرنه اون حضرات در زمان خودشون هم این قربت رو داشتن، به خاطر اینکه کنار گذاشته شده بودن، اجازه نمیدادن حقیقت الگو پذیری از جنبه بندگی رخ بده برای اطرافیانشون و سعی میکردن با دستیسه هایی که دشمنان از قبل طراحی کرده بودن و مخالفت هایی که میکردن با اون حضرت، مردم رو از امام خودشون فاصله بدن. الان هم که در زمان نهازا در این روزگار ما که اینقدر مشغولیت ها و خلاصه مسئولیت ها خیلی کم پیش میاد که ما فرصت بذاریم و از اماممون یاد بکنیم، اگر ایشون رو خطاب بکنیم امام حسن علیه السلام، یعنی الگوی ما، پیشوای ما، ولی محدودش کردیم به ولادت اون حضرت، شهادت اون حضرت، هرچند که همین مقدارم مغتنمه، بعد اونو ارج بنهیم، فرصت رو مغتنم بشماریم، استفاده بکنیم و در همین فرصتی هم که پیش اومده تذکر و تذکری داشته باشیم نسبت به الگو پذیری از اون حضرت. من میخوام اشاره بکنم به عنوان مثال، وقتی که از کرم و بخشش امام حسن مطرح مانند میگن کریم اهل بیت، خب این دست بخشش امام حسن در حقیقت یک دارایی و توانایی مالی رو میطلبه. کمتر در منابع گفته شده، در مجالس گفته شده، در تحلیل های مذهبی گفته شده که خب حضرت این توان مالی رو از کجا کسب کرده بود، از کجا داشته میتونست به این راحتی ببخشه.
درسته.
و اینکه اشاره میکنه ایشون دارایی خودش رو در راه خدا دو بار بخشیده، صرف کرده، اصطلاحا سه بار اموالش رو به مستمردان نصف کرده، بخشیده. خب حضرت از کجا درآمد کسب میکرده، معیشت ایشون چجوری تأمین میشده، اینو کمتر مطرح میکنه که به نظرم لازمه یه فصلی در این رابطه گفتگو بشه که امام حسن علیه السلام کسب و کارشون چی بود، فعالیتشون چی بود، چگونه دیگران در برای فعالیت تولید میکردن و در حقیقت توانمندی اقتصادیشون رو ببینیم که آیا میتونیم ما الگو پذیر باشیم در زمانه خودمون. اینو به عنوان مثال عرض کردم خدمت شما.
درسته.
حالا مطالب دیگه که در باب معاشرت و اخلاق و ارتباط با همسر و اطرافیان و همسایگان و
حالا چرا اینا اینقدر، چرا مثلا فرض بکنید، ببین در حد حاج آقا در حد گفتن آره میشنویم اینا رو، یعنی هر سال ما مثلا توی این ایام یه سری داستانهای خیلی خوب حال خوب کن میشنویم راجع به امام حسن مجتبی، ولی نمیاد توی زندگی خیلی. من مثلا یکی از مواردی که همیشه برام جای سواله، یه شخصی حالا به عنوان دیگه حالا خیلی به جزئیاتش اشاره، مروان ابن حکی دیگه هر کاری در دشمنی با اهل بیت میتونست انجام بده داده بود، در روز شهادت امام حسن مجتبی وقتی ایشون از دنیا رفت ناراحت میشه و گریه میکنه که بابا عجب آدم بزرگی از دنیا رفت. همیشه سوالم